بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث این است که برخی که طرفدار رئالیسم انتقادی هستند تبیین و تفسیر ارائه کردند که معرفت انسان بدون استثناء همه معرفت ها در معرض تحول و تغییر قرار دارند و این گونه نیست که یک معرفتی، یک گزاره‌ای، یک تصدیقی ثابت و غیر متغیر باشد. این مدعا را بر این اساس پایه‌گذاری کردند یا این گونه برش استدلال کردند که معرفت‌های بشری در ارتباط با یکدیگرند و ارتباطشون هم به گونه ای است که بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. در هر کجای از جغرافیای علم و معرفت انسان که یک نکته جدیدی حادث و حاصل بشود، تمام جغرافیای معرفت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و متحول می‌کند. عرض کردیم که برای اینکه بتوانیم درباره این مدعا داوری کنیم، در گام اول انواع رابطه هایی را که قابل فرض است و احیانا محقق است ما بین علوم و دانش های بشری، اینها را مورد بررسی قرار بدهیم و ببینیم که آیا اصولا این رابطه ها رابطه های تأثیرگذار هستند، یعنی نقش معرفت شناختی دارند یا نه، و اگر پاسخ مثبت است نقش و تأثیر معرفتی آنها آیا نامحدود است یا محدود است و ضوابط و چارچوب و شرایط ویژه‌ای دارد و لذا این گونه نیست که تمام گزاره‌ها و مفاهیم و اندوخته‌های بشری را تحت تأثیر قرار بدهد. در جلسه قبل نمونه هایی از این رابطه ها را بیان کردیم که معلوم شد تا اینجا که این رابطه ها بعضی اصلا نقش معرفتی ندارند و اونهایی هم که دارند محدودن، یعنی چارچوبی دارند، قاعده و ضابطه ای دارند که فراگیر و عمومی نیست. اولین رابطه، رابطه تولید و استنتاج یا رابطه اثبات و ابطال بود. دوم رابطه توضیح و تبیین. سوم رابطه ارتباط موضوعی، یعنی وحدت موضوع، ارتباط موضوعی. و چهارم وحدت غایت، یعنی ارتباط غایی، ارتباط هدفی و غایی. و پنجم ارتباط ماهوی. تا اینجا این را بحث کردیم. از این اقسام پنجگانه قسم سوم و چهارم و پنجم این رابطه هایی هستن که تأثیر معرفتی و تحولی ندارن و اما رابطه اول و دوم تأثیر گذارن، اون هم محدودیت داره، یعنی در چارچوب بر اساس چارچوب خاصی است، ضابطه و معیار خاصی برش حاکمه. ششمین نوع رابطه، رابطه ایست که علوم و معرفت‌های بشری با اصول موضوعه و پیش فرض‌ها دارند، یعنی اصول موضوعی و پیش فرض‌هایی که علوم بشری مبتنی بر اونها هستند. اینا دو گونه‌اند. برخی پیشفرزها و پیشنیازهای همه معرفتهای بشریند، مثل اصل تناقض، اصل امتناع تناقض و اصل علیت و اصل جهت کافی، که تمام معرفتهای انسان در همه زمینه ها، چه عقلی محض باشند، چه تجربی باشند، چه نقلی باشند، تمام زمینه های معرفتی انسان اینها پیش نیازند و اصولی هستند، به اصطلاح شاید که پایه ها و پیش نیازهای معرفت های بشری یا اصول متعارفند به اصطلاح. و برخی دیگر اصول موضوعه یا پیش نیازهای خاص و علوم خاصند، مثلا اصل امتناع تسلسل علل در الهیات، در فلسفه، و اصل عصمت پیامبر و امام در حدیث، در علم حدیث، در علم فقه، که پیش نیازه که در علم کلام ثابت میشه و در علم حدیث و علم فقه از آن استفاده میشود. و یا حقانیت وحی قرآنی در علم تفسیر، این علم تفسیر پیش نیازش این است که قرآن کلام الله است و وحی است، اون وقت به تفسیر این کلام وحیانی میپردازه. و یا مثلا اصل تربیت پذیر بودن انسان در علم اخلاق، علم اخلاق این پیش نیاز را داره که انسان موجودی است که تربیت پذیر است، لذا بحث‌های اخلاقی معنا داره. یا حرکت سیارات مثلا در احکامی که در علم هیئت برای اونها بیان می شود، این به عنوان یک اصل موضوع تلقی می شود. یا اصل یک نواختی طبیعت در علوم طبیعی که همه علوم طبیعی بر این مبنا استوارن، لذا تجربه و آزمایش در یک قسمتی می تواند نتیجه‌ای داشته باشد که فراگیر باشه و پدیده های دیگر را هم در بر بگیره. خب همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید، این اصول، یعنی این نوع رابطه با این اصول، اینها البته تأثیر گذارن، یعنی در واقع نقش معرفت شناختی دارن. حالا نقش معرفت شناختی آنها، چون که این علوم بشری، علوم اکتسابی مبتنی بر این اصول هستند. بله، اگر این اصول خدشه‌دار بشوند، مثلا دچار تردید قرار بگیرند، مشکوک باشند، سرنوشت علوم بعدی که بر اینها مبتنی‌اند تغییر خواهد کرد. و این هم تأثیرش، تأثیر در واقع عمدتا اثبات و ابطالی است، که اگر اینها ثابت بمانند نتایجی که مترتب بر اونها میشود ثابت میشه، اگر اینها باطل باشند و مشکوک باشند اون نتیجه هایی هم که بر اینها مترتب است، مبتنی هست، اونها هم مشکوک خواهد شد. اما اینکه در حقیقت در حوزه معرفت هایی که بر اینها مبتنی هستند، مثلا در عرصه علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم عقلی، فلسفی و ریاضی و غیره، یک تحولی به وجود بیاد، مثلا یک گزاره‌ای که تصدیق شده بود تکذیب بشود، یا یک تفسیری که توضیحی که از آن شده بود این توضیح تغییر بکنه، این در سرنوشت اون اصول تأثیرگذار نیست که اونها را متغیر و متحول بکنه. این که مثلا اصل علیت، بله آدم ممکنه که با تشخیص مصداق‌های بیشتری از اصل علیت بر اطلاعاتش از نظر کمی درباره اصل علیت زیاد بشه، درست زیاد میشه، افزایش کمی از نظر مصداقی پیدا میکنه، اما اینکه معنای اصل علیت تغییر کنه و اون فهم پیشین تحت تأثیر این فهم پسین و این معرفت های پسین قرار بگیره، این گونه نیست. یا اصل امتناع تناقض که اجتماع نقیض ممتنع است، ارتفاع نقیض ممتنع است، ممکنه انسان در موارد زیادی به مرور به اینا برخورد کنه و اینا را مورد لحاظ قرار بده. این شناخت مصداقی بیشتری هست برای این اصول، نه این که در محتوا و مدلول و معنای آنها تحول به وجود میاد. در هر حال تأثیر معرفت شناختی این نوع از رابطه قابل قبوله و اون هم به صورت یک سویه است، نه دو سویه. یعنی اگر این اصول درشون تغییر رخ بدهد، اون گزاره های مبتنی بر اونها را متغیر میکنه، ولی عکس قضیه نیست. این اصول اصولی هستن پابرجا و استوار، و تغییری هم که در معرفت های مبتنی بر اونها رخ میدهد، عرض کردیم اگر کشف خطا باشه کاری به کار اون اصول نداره، چون این اصول قطعی هن. خطا در اونجا رخ داده. و اگر چنانچه کشف خطا نباشه، یافتن مصداقهای بیشتر باشه، این یک نوع تحول کمی مصداقی به شمار میره، نه تحول معنایی و محتوایی. نوع دیگری از رابطه علوم، رابطه علومی است که مقدمه هستند و جنبه ابزاری دارند نسبت به علوم دیگر. برخی از علوم این گونه هستند که نقش مقدمه و ابزار را برای علوم دیگر ایفا میکنند. مثلا علم منطق که معروف است علم عالی است، علم ابزاری است، علم دستوری است. علوم ادبی اینطور هستند. علوم ادبی مثل صرف و نحو و معانی و بیان برای معرفت ها و دانش هایی که به متون مربوط می شوند نقش دستوری و ابزاری دارند. علم اصول فقه نسبت به علم فقه و تفسیر قرآن که ضوابطی است، یعنی عمومات، خصوصات، مطلقات، مقیدات، محکمات، متشابهات، اینها رو میخواد در واقع در نظر بگیره و بر اساس اونها به فهم مدلول و معنای متن برسه و استنباط بکنه، اینا جنبه ابزاری دارن، مقدمه هستن. علم هرمنوتیک نسبت به شناخت متون اینجوره. فلسفه اولا در نسبت به مباحث خداشناسی، یا به عبارت الهیات بالمعنی الاعم نسبت به الهیات بالمعنی الاحس، یک چنین نقشی داره. اینها مقدمه یا ابزاری هن. البته این رابطه هست و این رابطه هم تأثیرگذار هم هست. طبعا اگر دیدگاه انسان در مورد اون علوم مقدمی و ابزاری تغییری درش رخ بدهد، این در سرنوشت اون علومی که بر اینها مبتنی هستند تأثیر میگذاره، اما عکس آن نیست. یعنی نقطه مقابل که تحول در معرفت هایی که بر اینها مبتنی هستند اینها رو متحول بکنه، این گونه نیست. و همونطوری که در مورد رابطه قبل بیان شد، ممکن است که از نظر کمی و مصداقی انسان به مرور که یک قاعده است، یک دستوری است، یک قاعده ادبی، یک قاعده منطقی است، مثال‌های فراوانی، مصداق‌های فراوانی براش پیدا بکنه، اما در معنای آن قاعده و اون قانون ادبی یا منطقی تأثیرگذار نیست. هشتمین نوع از ارتباط، ارتباط متدیک و منهجی است، یعنی به لحاظ روش، که برخی از علوم با علوم دیگر از نظر روش هماهنگن، همانندن. مثلا همه شاخه های علوم طبیعی، همه شاخه های علوم طبیعی مثل علم فیزیک، علم شیمی، علم زیست شناسی، علم نجوم، امثال اینها، اینها روششون روش تجربه است، استقرا است، مشاهده است. حالا با شاید تفاوت‌هایی که در درون خود اینها هم وجود داشته باشد، اما این روش در همه اونها هست، یعنی بر اساس مشاهده، مشاهده حسی، بر اساس استقرا اینها به نتیجه میرسن. یا مثلا همه علوم عقلی از روش عقلی و از روش قیاسی استفاده میکنن و همه علوم نقلی استناد به منقولات و مقبولات، اینها مشترک هست، یعنی در واقع از روش یک چنین ارتباطی با هم دارن. و طبعا اگر در اون روش یک تغییری رخ بدهد، در همه سرنوشت همه این علومی که به این وابسته هستن تأثیر گذاره و این روش واحد میتواند معرفتهایی را که به حسب ظاهر با هم رابطه ندارن اما اینا را به هم ربط بدهد، چون یک روش دارن. مثلا از به مثال در منقولات خبر متواتر میشود حجت، اعتبار عقلایی داره، اعتبار شرعی هم داره. خب ما معجزاتی که از پیامبران الهی، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، اینا رو بر اساس تواتر قبول میکنیم، حالا یا تواتر لفظی یا تواتر معنوی. ممکن است یک قضیه تاریخی در یک بحث، یک در یک علمی که مربوط به علم رجال، علم تاریخ، اونجا هم این تواتر میتونه راهگشا باشه. یعنی این وحدت روش که استناد به خبر متواتر باشد، دو شاخه علمی را که به ظاهر با هم بی ارتباطن به هم ربط میده. و تحول در این روش اگه در یک جا، یعنی اگر این روش تغییر بکنه، در سرنوشت هر دو تأثیر میگذاره. این قابل قبوله، اما بالاخره محدوده. این گونه نیست که تمام معرفتها را به هم ربط بدهد. این به صورت در اون چارچوب روش این تأثیر گذاری وجود داره، محدود هست. خب اینها 8 نوع رابطه ای بود که در بین علوم هست و بعضی هاشون اصلا تأثیر معرفتی و معرفت شناختی ندارن و بعضی دیگر هم که تأثیر گذار هستن به صورت محدوده و ضوابط و معیارها و ملاک‌ها و چارچوب‌های معینی داره. و این ادعا را که همه معرفت‌های بشری در سرنوشت یکدیگر تأثیر می‌گذارند و به همدیگه ارتباط معرفتی دارن، تحولی دارن، این را اثبات نمی‌کنه، نمی‌شه نتیجه گرفت. حالا جالب هست که ما نگاهی هم به مطالبی که صاحب این نظریه، یعنی آقای دکتر سروش، مطرح کرده بیاندازیم، ببینیم خود ایشون چه نوع رابطه ای را مد نظر داره، چه نوع رابطه ای را ایشان معتقد هست که بین علوم وجود داره که سرنوشت معرفتها را تحت تأثیر قرار میدهد و تحول ایجاد میکنه. از مطالعه عبارتهای مختلفی که دارند چند نوع ارتباط استفاده می شود. یکی اسمش رو گذاشتن رابطه معرفت شناختی و یکی رابطه روش شناختی، یکی رابطه تولید و مصرف، یکی رابطه گفتگو یا پرسش و پاسخ و دیالوگ، و پنجم هم رابطه پیشفرض و پسفرض، اون معرفت هایی که متعبیر کردیم به اصول موضوع پیش نیازها. اینها 5 نوع رابطه ایست که ایشان در عبارت های مختلفی که دارن اینها را مطرح کردن. بعضی از عبارت هاشون را خدمتتون میخوانیم تا معلوم بشود. میگوید مثلا در یک جا گفته است کثیری از اشکالات و مشکلات و مشکلات انکار کنندگان، یعنی کسانی که این دیدگاه را که قبض و بست تئوریک شریعت و دیدگاه تحولی علوم هست، فرضیه تکاملی و تحولی علومه، قبول نمی کنند، کثیری از اشکالات و مشکلات انکار کنندگان از اینجا برمی خواست که گمان می کردند تحول در معارف بشری محدود به اثبات و ابطال می شود و این با مدعای قبض و بست فاصله بسیار داشت. بله، بگذاریم از انواع خطاهای دیگر که در آن سخنان بود، مانند ارتباط میان معارف را امری مشهود و نه معقول دانستن و از ارتباط دیالوگی و روش شناختی غافل بودن. ملاحظه میکنید در اینجا یکی از رابطه هایی که مدعیان که مد نظر ایشون هست، رابطه دیالوگی است، گفتگو و رابطه روش شناختی. قبض و بست تئوریک شریعت، چاپ اول، صفحه 184 و 185. این یک عبارت. در جای دیگر گفتن قبول یا رد یک نکته در یک علم بی سبب و بی مبنا و بی روش صورت نمیپذیرد و لذا هر تصدیقی و تکذیبی بر مبادی و پیشفرضهای معرفتی و روش شناختی بسیاری بنا میگردد و آن پیشفرضها اختصاص به علم واحد ندارند. اینجا اون رابطه پیشفرضهاست، مبانیست. و اگر در علم الف نکته الف را می آموزند و تحکیم می کنند، در علم کاف هم نکته کاف را اثبات یا رد می کنند و از اینجاست که نکته الف و نکته کاف نسبت و ارتباط روش شناختی که از زمره ارتباطات معرفت شناختی است پیدا می کنند. این ارتباط روش شناختی را اینجا دوباره مطرح کردم. بدین شیوه کشف ارتباط تولد سعدی در قرن هفتم با قبول حقانیت قرآن که اینقدر بیگانه می نماید آسان می شود. روشی که وجود تاریخی سعدی و قرن تولید او را، تولد او را برای ما محرز می کند، همان روشی است که وجود تاریخی پیامبر اسلام و عرضه قرآن به دست ایشان را برای ما مسلم می دارد. یعنی روش نقلهای متواتر. حالا شما بنگرید که چه قضایای بسیار که در علوم دارای موضوعات مختلف به رشته تواتر به یکدیگر می پیوندن و همه از هوای واحد تنفس و کسب حیات می کنن. علم نجوم، زمین شناسی و به خصوص تاریخ آکنده از قضایای تاریخی هستند و همه به تواتر نقل تکیه زده اند. همون آدرس صفحه 306 و 307. اینم رابطه روش شناختی که زیر مجموعه رابطه معرفت شناختی است. و در یک جای دیگری از ارتباط دیالوگی و گفتگو یا پرسش و پاسخ سخن به میان آورده و گفتن میان معرفت دینی و معرفت‌های علمی و فلسفی و عرفانی دیالوگی مستمر برقرار است و همه در هم میتابند و یکدیگر را معنا و جلا میبخشند و جلا میبخشند. همواره یقین نخستین که در دل مینشیند پرتو شک یا یقین را بر دیگر معارف میافکند. صفحه 107. و در این عبارتی که الان خوندیم بر رابطه دیالوگی تأکید شده و از تحول معنایی و شک و یقین، یعنی ابطال و اثبات، به عنوان بازتاب چنین رابطه یاد شده است. در جای دیگر از رابطه دیالوگی به عنوان پاسخگویی معارف بشری به تحولات یکدیگر و هماهنگ شدنشون با یکدیگر تعبیر شده و اینگونه بیان کردند. دیالوگ مستمر میان معارف گوناگون بشری و از جمله معرفت دینی و پاسخ دادنشان به تحولات حاصل در یکدیگر و شرکتشان در سور و ماتم هم و هم سطح هماهنگ شدن مستمر آنها به طور خلاصه هویت جمعی داشتن دانش بشری امری است که هم منطقا و هم استقراءً قابل تأیید است. این همونطوری که ملاحظه بکنید رابطه دیالوگی است، رابطه به اصطلاح هم میشود که همسخنی و گفتگویی. این هم در همون کتاب صفحه 127. بعد به اساس رابطه مبنایی هم و مقدمی یعنی مبادی و پیشفرزها هم مورد نظر هست که بیان کردن. مثلا میگوین انسان وقتی وارد مطالعات علمی میشود خیلی از مقدمات را مفروض میگیرد. این مقدمات همان مبادی تصوری و تصدیقی است. مانند عالم خارج وجود دارد، عالم خارج قابل شناخت است و هاکذا. بنابراین علم تجربی متکی به فلسفه است و تا این مقدمات فلسفی فرض نشده باشد تحقیق تجربی بی‌معناست و از طرفی در دامن هر فلسفه یک نوع علم خاصی پرورده می شود که اگر فلسفه شخص عوض شود آن علم نیز عوض خواهد شد. مثلا توجه به ریاضیات که در قرون اخیر بسیار زیاد شده و تأثیرات عمیقی بر علوم نهاده محصول کوشش دانشمندانی مانند گالیلئو و کپلر است و گرایش آنان به این روش علمی ریشه در تفکرات فلسفی و معرفت شناختی داشت، زیرا آنان معتقد بودند که مهمترین چهره جهان چهره کمی اوست. به نظر کپلر عقل ما برای دیدن کمیات ساخته شده است. این یک فرض مابعد طبیعی و معرفت شناختی است. همین گونه از این اصل فلسفی که طبیعت از ساده ترین راه می رود و مبنای فلسفی نظریه کوپرنیک را در حرکت زمین تشکیل می داد. حال اگر سادگی راه طبیعت را نپذیریم و یا ریاضیات را قابل اعتماد ندانیم و به اصول فلسفی دیگر پایبند باشیم، علوم شکل دیگر پیدا خواهند کرد. قبض و بسط تئوریک شریعت صفحه 75 و 76. خب این هم باز یک نوعی که در واقع اون مبانیست، مبانی و پیشفرزها و اصول موضوعه که اینا نقش تحولی و معرفتی دارن. در مورد رابطه تولید و مصرف هم اینجور گفتن: علوم تولید کننده داریم و علوم مصرف کننده. علوم تولید کننده مولد قوانین و تئوری ها هستند و علوم مصرف کننده آن قوانین و تئوری ها را به کار می برند. پیداست که علوم خریدار کاملا و مطلقا تابع علوم زاینده اند. اگر در بازار تولید کنندگان تحولی پیدا شود، مصرف کنندگان خریدار آن تحول خواهند. مصرف کنندگان خریدار آن تحول خواهند بود، یعنی اونها متحول میشن. اینم ملاحظه میکنید که یک سویه است، یعنی تحول علوم تولید کننده مصرف کننده را تغییر میده، اون عکس قضیه نیست، در حالی که ادعا فراتر از این بود. ادعا این بود که هر کجای از جغرافیای معرفت انسان که یک تحولی رخ بدهد همه جا را متحول میکند. این خود یک ضابطه است. اگر این ضابطه ها را در نظر بگیریم، اون اصل کلی و فراگیر، یعنی اون مدعای کلی و فراگیر را نمیتونیم عرضه بکنیم، باید محدود باشه. فلسفه، فیزیک و ریاضی نمونه های برجسته و آشکار علوم زایندن، یعنی اینا تولید میکنن، و علم تفسیر و فقه از اهم فنون خریدار و کمترین تحولی در علوم زاینده و تولید کننده آنها را به دگرگونی خواهد کشاند. از لغت و صرف و نحو گرفته تا اصول و فلسفه و کلام، همه معرفت دینی را یعنی فهم از کتاب و سنت را تغذیه می کنند. این هم باز عرض شد خدمتون که یک نوع عبارت همون حادثه قبلی کتاب قبض و بسط که بیان کردیم، صفحه 300 کتاب قبض و بسط صفحه 313 و 304. همچنین در جای دیگری رابطه پرسش و پاسخ را مطرح کردن. ارتباط میان پرسش و پاسخ چنین است: پرسش ها منطقا زاینده پاسخ ها نیستند و به یک پرسش پاسخ های مثبت و منفی بسیار میتوان داد. معلوم هر سخنی هم پاسخ هر پرسشی نیست. این ربط و بی ربطی را ما پیوند دیالوگی یعنی گفتگویی نام کرده ایم. دو مقدمه یک قیاس جز یک نتیجه را نمی زاید، اما یک سوال ده ها پاسخ متخالف را می زاید که همه با وی مناسبند. بعضی علوم گویی به پرسش بعضی علوم دیگر پاسخ می گویند و به عبارت بهتر نیاز آن را بر می آورند و در نتیجه رشد یکی با رشد دیگری تناسب تام می یابد. از مهمترین نمونه ها در این باب پاسخی است که ریاضیات به نیاز فیزیک نیوتنی داد. این خودش نوعی قبض و بست متقابل و مترابط است که ظهور نیازی در یک علم مایه فربهی و بستی در علم دیگر شود و این بست خود به بست علم اول کمک می کند. امروزه تحقیقات متوازن و مرتبطی که در علوم مختلف مثل زیست شناسی، نجوم، فیزیک، شیمی، ریاضی، اقتصاد، جامعه شناسی و مانند آنها صورت میپذیرد گواهان صادق بر پیوند دیالوگی میان علوم است، به طوری که علم اقتصاد پیشرفته و فیزیک عقب مانده به یک شوخی شبیه تر است تا سخنی جدی. همچنین سیر تاریخی و متوازن علوم شهادت میدهد که به راه افتادن یک علم علوم دیگر را تدریجا به دنبال خود کشانده است و با خود هم صدر کرده است. این هم مطلب دیگری بود، عبارت دیگری در همون کتاب صفحه 342 تا 344. خب، عرض می شود خدمت شما که حالا یک عبارت دیگری هم از بخوانم که این کامل بشه، این بحث نقل ما از این رابطه هایی که آیه سروش مطرح کرده. میگوید معرفت همه دانشمندان در همه رشته های علمی ایجاب میکند که آنان میان آرای مختلف خود در مسائل گوناگون هماهنگی و انسجام برقرار سازند و هیچ دانشمندی نمیپسندد که نگرش او درباره انسان در فلسفه، فیزیک، روانشناسی و جامعه شناسی و کلام و تفسیر و فقه متعارض باشد. و هرگاه میان آرای یک دانشمند درباره یک موضوع و در دو رشته علمی تعارض نمایان شود، به تلاشی وسیع جهت رفع آن تعارض دست می‌زند. و این مطلب گواه دیگری بر ربط و پیوند معرفت‌های مختلف بشری با یکدیگر است. فلسفه و علم و دین، فلسفه و علم و دین دکارت و کانت و فارابی و سهروردی و هگل و فویرباخ و سارتر و راسل و مولوی و اقبال و نیوتن و وایتهد و حکیم سبزواری و آقا علی مدرس همه گواهان این حکم روشنن. علم این حکیمان با فلسفهشان و فلسفهشان با دینشان متوازن بوده است و این را وقتی میتوان به عیان دید که در جایی طبیعت با ماورای طبیعت و یا علم ماورای طبیعه همسایه و یا همرویه و یا روبرو شوند و حکیم از تبیین آنها ناگزیر گردد. تفاوت این ربط با ربط روش شناختی این است که در ربط روش شناختی تنها علومی که دارای روش معرفتی یکسان بودند با هم ارتباط داشتند، مثلا علوم نقلی با یکدیگر، علوم عقلی با هم، علوم تجربی با هم. ولی در اینجا چنین محدودیتی در کار نیست. برای رفع ناسازگاری تفاوتی نمی‌کند که از نقل کمک بگیریم یا از عقل، از کلام مدد بجوییم یا از ریاضی و فیزیک و فلسفه، حس را خطا کار بشماریم یا خرد را، عیب را بر آلات علمی بنهیم یا بر صاحب آلات. و تاریخ علم آشکار میکند که جامعه عالمان عملا از همه راه ها رفتند و همه درها را کوفتند تا تعارضی دانش شکن را براندازند و عین این امر در تعارض علم و دین هم صادق است. همون آدرس قبلی، کتاب قبض و بست شریعت صفحه 327 و 333. اینها مواردی از عبارتهایی بود که انواع رابطه های علوم را که آیه سروش معتقدند که اینا بر هم دیگه تأثیر میگذارن و تأثیر تحولی دارن نقل کردیم. در جلسه آینده ان شاء الله به بررسی اینها خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.